بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که یکی از مبتلات نماز تکلم عمدی است در نماز به کلام آدمی، یعنی سخنی که این سخن نه قرآن باشد، نه مصداق دعا باشد و نه ذکر خدا باشد. نه ذکر رو، نه دعا و نه قرآن. اگر سخنی از اینها خارج بشه از دهان انسان عمدن، نماز باطل میشه الا جواب سلام دادن، که در مورد جواب سلام دادن ما نسبتاً فروعی و نکاتی که محل ابتلا بود رو عرض کردیم. یکی دو تا مطلب در این زمینه ممکنه تذکرش لازم باشه. یکی این که جواب سلام، اگر کسی میگوید سلام علیکم در غیر حال نماز، به مناسبت نماز، فقها در اینجا بحث مسائل مربوط به جواب سلام در غیر حال نماز رو هم طرح کردن، فقط به خاطر تناسب بحث، و الا بحث مربوط به مبتلات نمازه، اما به مناسبت چیزای دیگه هم گفتن. یکی از نکاتی که گفتن اینه که جواب سلام واجب است دادنش در غیر حال نماز و عمدن نمی‌شود جواب سلام رو انسان نده، البته اگر مسلمان به انسان سلام کند. اگر غیر مسلمان سلام کنه جواب سلامش واجب نیست، بلکه بعضی فرمودن ابتدای به سلام به غیر مسلمان جایز نیست، میشه با عبارات دیگه‌ای با اونها سخن رو آغاز کرد، مثل اینکه وقتی شما غیر مسلمان رو میبینید بهش بگین وقت بخیر، صبح بخیر، شب بخیر، توجه کردین؟ امثال این چیزا، حتی درود بر شما از این، ولی لفظ سلام رو به کار نبرید. و در مقابل مسلمان اگر او سلام کرد جواب او واجبه، منتها در سلام اگر او فقط گفت سلام و هیچی دیگه نگفت، در این صورت شما فقط بگید سلام کفایت میکنه. اگر او گفت سلام علیکم، او وقت شما لازمه که سلام علیکم بگید، یا اینکه علیکم السلام بگید. تو نماز جایز نیست صیغه رو تغییر بدین. اگه او گفت سلام علیکم، تو نماز باید شما هم بگید سلام علیکم. تو نماز نگید علیکم السلام، ولی خارج از نماز علیکم السلام میشه گفت، بلکه بهترم هست که کسی اگه سلام کرد شما در جوابش بگید علیکم السلام. این مطلب رو عربای عراقی زیاد رعایت میکنن، شما اگر بهشون سلام کنید به شما میگن علیکم السلام. تو ایران کمتر معموله که اینجوری پاسخ سلام بدن، ولی مستحب هست که اینجور بشه. نکته ای که هست اینه که بعضیا در جواب سلام میگن سلام از ماست، یعنی جواب سلام علیکم رو میگن سلام از ماست. این سلام جواب سلام نیست، جواب سلام علیکم سلام علیکمه یا علیکم السلامه، ولی سلام از ماست این پاسخ شرعی سلام علیکم به حساب نمیاد. اگه کسی میخواد بگه سلام از ماست، بعد از اینکه علیکم السلام رو گفت یا بعد از اینکه سلام علیکم رو گفت در جواب، اون وقت بگه سلام از ماست حساب نداره. اما بخواد به این اکتفا کنه، این کار از نظر شرعی کفایت نمیکنه. نکته ای که هست اینه که اگر کسی بر جمعی سلام بکند، مثل کسانی که وارد مسجد میشن سلام میکنن، بر همهشون واجبه که جواب بدن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اینها هیچ کدامشون جواب ندن عمدن، همشون معصیت میکنن. اما اگر یه نفر جواب سلام اون شخص رو داد، دیگه از عهده بقیه ساقط میشه. و اگر کسی داره نماز میخونه در یه جمعی، مثلا تو مسجد، کسی که وارد میشه سلام میکنه، یه نفری غیر از نمازگزار جوابش رو میده، بر نمازگزار دیگه جایز نیست جواب او رو بده. یعنی اگه جواب بده نمازش باطل میشه. اما اگه کسی جواب نداده، این پاسخ بده اشکالی نداره و نمازش صحیحه. نکته دیگر این که اگر کسی سلام کرد در غیر حال نماز، سلام کرد و رد شد، به سرعت رد شد، مثل اینکه از تو ماشین، او تو ماشین رد میشد، یه سلام کرد و رفت. اگر این چنین سلام کرده و شما بخواید جواب سلام بدید، باید داد بزنید، صداتون به او برسه. فرمودن نه، واجب نیست، شما همین یه سلام عادی بگویید کفایت میکنه. بعضی واقعا که همینم لازم ندونستن، ولی به هر صورت بیشتر از این که شما یه جواب سلام عادی بدید، بیشتر از این دیگه واجب نیست. نکته دیگر اینه، سلام هایی که در سخنرانی ها، چه ابتدای سخنرانی چه پایان سخنرانی، سلام میکنن، مثل پایان سخنرانی میگن و سلام علیکم و رحمت الله، این سلام ها ظاهرن هم سلام است که لازمه جوابش رو بدند مخاطبان، ولو یک نفر این جواب رو بده. البته اگر صدای مخاطب اصلا نمیرسه به اون سلام کننده، مثل این که طرف توی برنامه زنده تلویزیونی داره سلام میکنه، به اقصا نقاط عالم هم داره میرسه صدای او، این سلام به اونایی که اونجا ها میرسه دیگه دورترن، جواب نمیرسه اصلا، فرمودن دیگه اون سلام پاسخش واجب نیست. ولی اگر توی جمعی هست، کسی سلام میکنه، ابتدای سخنرانیش یا انتهای سخنرانی جواب سلام او رو بدند و به صورت واجب کفایی به همه واجبه، به این معنا که اگه یه نفر جواب بده کفایت میکنه، ولی اگر هیچ کس جواب نداد همه معصیت میکنن. نکته دیگر اینه که اگه انسان داره نماز میخونه و شک کنه که به سلام کردن یا نکردن، مجاز نیست جواب سلام بده، مجاز تو نماز جایز نیست. اما در غیر حال نماز میتونه، ای شک کنه میتونه جواب سلام رو بده. اگر در واقع اون سلام کننده قصد من رو نکرده بود، منم در غیر حال نمازم دارم جواب میدم، اگر او میدونه میبینه به من سلام نکرده، من ولی به او جواب دارم میدم، او واجبه که جواب منو بده. روشن شد چی گفتیم؟ یعنی فرض کنید که بنده اینجا الان به حاج آقا مهدی سلام میکنم، به این حاج آقا مهدی سلام میکنم، اشتباهی مثلا آقای کرباسیان فکر میکنه من به ایشون سلام کردم، یا من به حاج آقا مهدی و دو سه نفر پشت سر ایشون سلام میکنم، آقای کرباسیان فکر میکنه ایشون هم مخاطب منه. اگر آقای کرباسیان جواب منو بده، من واجبه که جواب سلام ایشون رو بدهم. این یه نکته. نکته آخری که میخوام عرض کنم، بحث سلام رو تمام کنم، اینه که اگر دو نفر با هم به هم سلام کنن، اگر با هم سلام کردن، به هر دو واجبه که جواب هم دیگر رو بدن. روشنه؟ اگر دو نفر با هم به یک دیگر سلام کردن، پاسخ سلام بر هر دوشون واجبه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت رسول اکرم و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب توفیق نشد که من شب شهادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه یا شام شهادت اون حضرت اینجا عرایزی رو تقدیم کنم و یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون بزرگوار داشته باشم، حالا به نیت قضای آنچه از ما فوت شده یه چند کلمه ای رو به عرض شما عزیزان برسونم. یه بیانی از حضرت امام 11 صلوات الله و سلام علیه نقل شده که حضرت فرمون من آنس بالله استوحش عن الخلق، اگر کسی با خدا انس بگیرد انیس و مونسش خدا باشه، استوحش عن الخلق از خلق و از مردم استیحاش داره. استیحاش لغتی از وحشت میاد، منتها اینجور گفته شده که استیحاش به معنی ارتباط داشتن همراه با مراقبت جدیه. ما مثلا با چاقو کار میکنیم، خانوما تو خونه با چاقو کار میکنن، ولی چاقو تیز رو مواظبن که دستشون رو نبره، درست؟ بچه رو نمیذارن چاقو دستش بگیره. چرا؟ چون با اینکه وسیله مفیدی هست ولی آسیب هم میتونه داشته باشه. ما از برق استفاده میکنیم، از سیم برق، ولی این سیم برق روکش داره. اگر یه جایی سیم برق روکش نداشته باشه، اول ما آزمایش میکنیم که توش یه وقت برق الکتریسیته نباشه، بعد دست میزنیم بهش. یعنی ما هم از برق استفاده میکنیم هم نسبت به اون مراقبت داریم. خیلی چیز مثال های دیگه هم میشه زد. اگر کسی با خدا مأنوس بشه از خلق استیحاش میکنه، یعنی ارتباط میگیره با خلق، اما ارتباطش یه ارتباط همراه با یه مراقبت دائمیه. انسان میگن لغتی است که خود لغت و واژه انسان میگن از انس میاد، یعنی یه موجودی که اصلا باید مونس داشته باشه، انیس داشته باشه. انسان از بدترین شکنجه‌هایی که میکشد تنهاییه، لذا از بالاترین شکنجه ها تو دنیا زندان انفرادیه، درست؟ حتی میگن گاهی بعضی تو زندان به حالتی میفتن، توی انفرادی به حالتی میفتن که حاضرن اعتراف به هر چیزی بکنن، فقط از این حالت اینا رو بیارن بیرون، یعنی واقعا جانشون به لبشون میرسه، چون از تنهایی به شدت گریزان هستن. هست بشر، یکی از عمده ترین عللی که ما از مرگ میترسیم اینه که میدونیم مرگ یعنی قطع ارتباط با همه اون کسا و چیزایی که باهاش انس داشتیم. حتی انس اگر با یه انسان هم نباشه میتونه با یه حیوان باشه. دیدین که سگ و گربه و این چیزا رو میرن و باهاشون یه جور رابطه انس و الفت برقرار میکنند، چون انسان نیاز به این داره که انیس و مونس داشته باشه. خب حالا که اینجوره، اگر کسی انیس و مونس خودشو خدا قرار بده، انس بگیره با خدا، این نیازی به اون معنا به ارتباط گریه با خلق نداره، ولی معنیش هم این نیست که رابطهشو با خلق میبره و قطع میکنه. نه، ما جزء وظائفمونه که با مردم ارتباط داشته باشیم، اما این ارتباط یه ارتباطی نیست که کمبودهای او رو برطرف بخواد بکنه، کمبودهای عاطفیشو، بلکه ارتباطش یه جوری از سر وظیفشه، خوبم ارتباط داره، ولی همواره مراقبت میکنه که آسیبی نبینه از اونا. یعنی چی آسیب نبینه؟ یعنی اون انسشو با خدا، این رابطه به هم نزنه، به هم نزنه این رابطه رو. من آنس بالله استوحش عن الخلق، اونی که با خدا انس میگیره دیگه تو این ارتباط ها ارتباط داره، ولی به این صورت و با این مراقبتی که گفتیم. گفت هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی. اگه یه روزی هم اینجور شد که وظیفه به اینجا رسید، انس با خدا اقتضا میکرد که من دیگه یه ارتباط هایم رو قطع کنم، اونجا دیگه احساس بدی بهم دست نمیده، قطع میکنم رابطه هم با یه عده‌ای. ممکنه من رفیق داشته باشم که این رفیق منو از خدا دور میکنه، ممکنه یه فامیلی دارم، یه همنشینی دارم، قطع کردن این رابطه در فرضی که امر به معروف و نهی از منکر در او اثر نمیکنه، در فرضی که این ارتباط از او با من سبب میشه که من رابطم با خدا به هم بخوره، قطع این رابطه برای کسی که انس با خدا داره چندان دشوار نیست، میبره. حتی یه روز ممکنه، این در فرض بحث فقط امکانشو دارم میگم، نمیخوام بگم الان چنین وظیفه‌ای هست، دارم بحثشو میکنم. شما اصحاب کهف رو تو قرآن میبینید، اصحاب کهف شاهزاده بودن، ثروتمند بودن، آدمای معنونی بودن تو جامعه، ولی ایمان به خدام داشتن. دیدن اگر بخوان با اونایی که ارتباط دارن رابطهشون رو ادامه بدن، اینا خدا رو از دست میدن، لذا اصلا حسابشون جدا کردن، از جامعه رفتن بیرون، رفتن تو غار. من بازم تأکید میکنم منظورم این نیست که الان چنین وظیفه‌ای به عهده ماست، نه، چنین وظیفه‌ای الان نیست، اما نکته‌ای که هست اینی که اگر کسی انس با خدا دارد، یه روزی ممکنه اتفاقا به صورت کارش به اینجاها هم نزدیک بشه، مجبور شه یه تعدادی از ارتباطاتش رو قطع کنه، چون با خدا ارتباط داره و انس با خدا داره، برایش اینقدر دشوار نمیشه. توجه به حرف من بد فهمیده نشه ها، من باز نمیگم زمان زمان قارنشینیه، نه، ما تکالیف اجتماعی متعددی داریم، تکالیف نسبت به خانوادهمون داریم، تکالیف نسبت به همسایه ها داریم و و خیلی چیزای دیگه، اما برای کسی که سیم ارتباطش با خدا وصله، تمام این ارتباطات تا وقتیه که رابطه او رو با خدا به هم نزنه. اگه یه روزی به هم بزنه، خب این رابطه رو میذاره کنار، میذاره کنار. من آنس بالله استوحش عن الخلق، و این نکته تو آیات قرآن هم هست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تربونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. پیغمبر بهشون بگو که ارتباط با پدرانتون، اگر پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، قوم خویشاتون، ارتباط و علاقه شما به اموالتون، جایی مسکنی که زندگی میکنین، کسب و کارتون، که شما می ترسیدین که از دست بدین و به کسان با کسادی روبرو بشه، همه اینا محبوب تر هست نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. فتربصوا حتى ياتي الله بامره، صبر، آماده باشید، صبر کنید که خدا اون امرش رو محقق کنه. این یه تهدید خیلی بزرگه. باید خلاصه تمام اینا در شعاع محبت خدا و رسول معنی بده و انجام وظیفه. اگر کسی ارتباطش با خدا قوی شد، این کارا براش چندان دشوار نیست. توی دعا پیغمبر خدا عرض کرد به خدای متعال که خدایا من به خاطر تو قطع رحم کردم، یعنی با ارحامم رابطه رو بریدم. توجه کن پیغمبر ابولهب عموش بود. تو جنگ بدر یکی از عموهای پیغمبر که عباس بود، اون وقت جز مشرکین بود، تو صف مشرکین بود و اگر میرسید حضرت او را هم چیه؟ از دم تیغ میگذروند. امیرالمومنین عموی خودش هم حاضر بود که از بین ببره و بکشه. البته عباس در اون جنگ اسیر شد و بعد اومد به دنبال او، بعد از سالها مسلمان شد. حالا جریانی داره مسلمان شدنه او، ولی حضرت با عموش درگیر شد و با خیلی از فامیلای دیگه شون حضرت درگیر شد. وقتی ارتباط با خدا باشه این چیزا مشکلی پدید نمیاد. خب حالا چجوری انس با خدا پدید میاد؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود از ذکر و مفتاح الانس، راه مانوس شدن یاده. شما با هر چیزی که بخواید مأنوس بشید، یاد او رو در خودتون زیاد کنید، این انس پدید میاد. یاد به صورتهای مختلف، گفتن، شنیدن، دیدن، اینا ذکره. وقتی من چیزی رو میبینم یاد او میفتم، درسته؟ وقتی از او میگویم باز به یاد او هستم، وقتی درباره او میشنوم باز به یاد او میفتم، قلب من متذکر او میشه. اگر کسی چیزای خدایی رو بشنود، درباره خدا بگوید و ببیند چیزای خدایی رو، انسش با خدا زیاد میشه. انشاءالله خدا روزی همه شما و ما بکند. حج بیت الله الحرام و عمره رو وقتی خانه کعبه رو شخص میبیند، خود کوه صفا، خود مروه رو میبینه، خود حجر اسماعیل رو میبینه، اینا چیزایی است که خداییه. این بیت الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله، این چیزا ارتباط بصری ما با اونجا خودش یه ذکره. انس انسان رو با خدا بیشتر میکنه. البته ممکنه بعضی ها همون وقت هم یه کارایی بکنن که پاتک بزنن به همین اثر و این ذکر رو در خودشون مزمحل بکنن، اما این نگاه ها، این ارتباط ها انس میاره با خدا. هر چه که خدایی باشه، خانه خدا خداییه، صفا و مروه خداییه، عرفات و مشعر و منا خداییه، حرم حضرت رضا علیه السلام خداییه، حرم سید الشهدا خداییه. از این تو اینجا شما برید ببینید، تو این اینا اثر میکنه. خود تو اون فضا تنفس کردن یه ارتباط، یه جور ذکر و یاد هست، این انس میاره، یه جور ارتباطه. ارتباط دوم و ذکر دوم چیه؟ ذکر عملیه. اگر شما مطابق آنچه خدا میخواهد عمل کنید، اون دارید در حقیقت یاد خدا میکنید، دارید یاد خدا میکنید. بر سر دوراهی طاعت و معصیت. وقتی شما طاعت خدا رو انتخاب میکنید دارید یاد خدا میکنید، این انس شما رو با خدا زیاد میکن، انس شما رو با خدا زیاد میکن. وقتی گناه رو ترک میکنید برای خدا این یاد انس شما رو با خدا افزایش میده، افزایش میده. مستحبات بازم همینجور، انجامش ذکر خدا رو، ذکر خداست. ترک مکروهات همینجور. البته در انجام واجب ترک حرام اگر شما در همون وقت خودتون رو متذکر کنید که چون خدا دوست نمی دارد این گناه رو من ترک می کنم، اثرش مضاعف میشه. چون خدا دوست داره این کار رو من انجام میدم، نه به عنوان منت گذاشتن بر خدا، اون نه، بخواد بگیم خدای چون تو دوست داشتی، یه دور به خودم بگم چون تو دوست داری من دارم این کارو میکنم، چون تو دوست نداری من ترک میکنم. چند سال قبل بود این قضیه رو عرض کنم و تمام کنم، طولانی نکنم عرایزم رو. چند سال قبل بود توی جمعی که یه مثلا بچه های حدود 16-17 ساله بودن، من به اونها این جمله رو گفتم، بهشون گفتم که شما از الان تا 2 هفته دیگه، یه قراری داشتیم که 1 هفته در میان اینا رو میدیدیم، گفتم تا 2 هفته دیگه که بعد بعدی ماست با شما، اگر این کار رو بکنید از الان تا اون وقت هر معصیت و گناهی که براتون پیش اومد ترک کنید، ولی وقت نکنید، ولی به خودتون بگید هنگام ترک معصیت به خودتون اینو بگید که چون امام زمان علیه السلام دوست نداره من انجام نمیدم. 2 هفته فقط ببینید تو این 2 هفته بعد شما چه تحولی درتون پدید میاد. خب از این حرفا خیلی ها میشنون، دخل من اذنن و خرج من اخرى، از یه گوش میاد از یه گوشم میره. یکی از این نوجوانا این عرض من جدی گرفته بود، حالا ایشالله بقیه هم جدی گرفته، ولی خبرش به ما نرسیده، ولی یکیشون معلوم بود که جدی گرفته. بعد از 2 هفته که ما دیدیم او توی فرصتی من توی گوشهی برد و من فکر کردم مثلا یه صحبت خصوصی راجع به یه موضوع دیگه ای داره، به من اینو گفت. شروع کرد گفت که شما 2 هفته پیش یه همچین جمله ای رو گفته بودین، من خواستم از شما تشکر کنم. بعد بغض گلوشو گرفت یه جوری که دیگه نمیتونست حرف بزنه و اشکش میچکید. فقط این جمله رو گفت، خیلی چیز مؤثری بود در آنچه شما گفت. انس او، خود انس او با امام زمان صلوات الله علیه اینجوری، این راهی نیست که او تنها رفته و به صورت اتفاقی انجام شده، دیگران هم بروند همینجور میشود، بله اتفاق عجیب و غریبی نیست، بلکه راهی است که عمومی قابل رفتن برای همه. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن خسروی. تو داد و دهش کن فریدون، توی بالاخره اون کاری که دیگران کردن این چنین میشه. یاد عملی کند، در هنگام عمل هم بگه خدا دوست نداره من الان این صدا رو گوش بدم، نمیشنوم، چون خدا دوست نداره، چون امام زمان دوست نداره من نمیکنم. بعد میبینه این انسش با خدا خیلی زیاد میشه، انسش با امام عصر علیه السلام خیلی تقویت میشه. آخرین نکته ای که در ذکر و یاد عرض بکنم اینه که در زمانهایی که خدا او رو متذکر میکنه، قلب خودش رو به ذکر خدا مشغول کنه. یعنی چی؟ همین جمله که در قرآن تو همین آیه سوره یاسین خوندیم، انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، هر چه که مردم مخفی میکنن یا آشکار میکنن ما همه شو میدونیم. این که من خودم رو در محضر چنین خدایی بیابم و ببینم، این انس منو با خدا زیاد میکنه. فرمود امام صادق علیه السلام، علمت ان الله مطلع علی فاستحییت، من دانستم که خدای متعال بر من آگاهه، لذا حیا کردم از خدا. اگر کسی این چنین باشه، هم از خدا حیا میکنه، هم با این خدا به شدت انس میگیره، به شدت انس میگیره. پروردگارا تو رو به حق پیغمبر اکرم و امام صادق که در آستانه ولادت این دو بزرگوار قرار داریم، و تو رو به حق امام حسن عسکری که شهادت اون حضرت رو پشت سر گذاشتیم، خدایا به حق این اولیاء معصومت، اولا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.